سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در عرصه مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری در ایران دو تن از نامزدهای این مقام، آقای میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی می‌بخشید فعالیت‌های انتخاباتی خود را گسترش دادند. میرحسین موسوی در سخنرانی خود در اهواز و مهدی کروبی در بوئین زهرا بر لزوم حفظ ارزش‌های انقلابی اسلامی تأکید ورزیدند. در تهران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تأکید بر لزوم حفظ ارزش‌های اسلامی انقلابی کسانی را که خواستار بازگشت ایران به نظام جهانی هستند مورد انتقاد قرار داد و گفت آنها از انقلاب اسلامی در ایران ناخرسندند. این بخش از اظهارات آیت الله خامنه‌ای از سوی برخی ناظران واکنش به سیاست‌های آمریکا در دوره اوباما در نخستین روزهای دوره اوباما تلقی شده است. در منطقه شدت گرفتن بحران میان مصر و ایران در کانون توجه رسانه‌های خبری و محافل سیاسی قرار دارد. آقای احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر در پی کشف شاخی از حزب الله لبنان در مصر گفت ایران در پی تدارک جایپایی برای خیش در مصر است. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر. باز هم می‌بخشید در لندن آقای علیرضا نوری‌زاده نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و اعراب و در واشنگتن آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر. خب به اتفاق آقای سازگارا به لندن میریم. سلام میگیم به شما. در اینجا بارانی نیست، امیدواریم لندن برخلاف معمول آفتابی باشه دست کم. سلام به شما آقای نوری‌زاده.
درود بر شما جناب چالنگی عزیزان. بله باران آفتابی که حتما اینجا همیشه هست. درود به شما، به سلام به محسن سازگارا از آقای سازگارا و همینطور همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری.
آقای نوری‌زاده، آقای کروبی و آقای موسوی بدونین که از صافی نظارت استصوابی بگذرن به عنوان نامزدهایی که خودشون اعلام کردن خودشون رو برای ریاست جمهوری به هر حال سفرهای استانیشون آغاز کردن، حرفایی زدن در زمینه سیاست داخلی و خارجی. هر دو در یه چیز اما مشترک بودن، حفظ ارزش‌های انقلابی و همون چیزی که در تهران آیت الله خامنه‌ای گفت. نگاه شما رو و ارزیابی و تفسیر شما درباره این چه آنچه که این دو نامزد ریاست جمهوری گفتن میشن.
جناب چالنگی اجازه بدید، معمولا درس نیست در برنامه شما در برنامه تفسیر خبر راجع به برنامه‌های قبلی یا بعدی یا به هر حال مسائل دیگه صحبت کنم، اما چون من بیننده این برنامه هستم خودم دلم می‌خواست واقعا این رو بگویم که برنامه دیشب شما که برنامه جالبی هم بود، ای کاش این در واقع سر و صداها مانع شد بسیاری از سکه‌های حرفا رو ما بشنویم. و واقعا من از جناب استاد عزیز که صادق زیبا کلام که به هر حال تحمل اون همه پرسش و فریاد دانشجوها رو داره، انتظارم واقعا این است که ایشون یه کمی با قضیه آرامتر برخورد بکنن، چون واقعا بحث جالبی بود و این دو نظر در کنار هم برای مردم میتواند بسیار مهم باشه. و اصولا تفسیر خبر برنامه اتجاه المعاکس آقای دکتر فیصل قاسم در الجزیره نیست که پاشن کتک هم دیگر رو بزنن و لباس هم پاره کنن. یک برنامه ایست که هرچه در او تعامل با قضایا آرامتر و منطقی تر باشه نتیجه بهتری خواهد داشت. یه مقدارش هم تصور میکنم مشکل تکنیک است، چون شما وقتی میگفتید احتمالا آقای دکتر زیبا کلام صدای شما رو نمیشنیدم، ولی به هر حال برنامه جالبی بود. گفتم این رو در
ممنون از لطفتون
و دوستان همکار آقای محمدی و اداره درجه یکی شما بگویم. اما در باب بله ببخشید، در باب دو نامزد این نکته رو من اشاره بکنم. وقتی صحبت اینها از تعلق خاطر به مبانی و اصول میکنند، به نظر من ما نیاز به یک توضیح داریم که این مبانی و اصول چیست. یکی از اساسی ترین اصول انقلاب مسئله آزادی بود، یعنی یک شعار اصلی انقلاب آزادی، استقلال، آزادی و بعد جمهوری اسلامی بود، به این معنا که بدون استقلال و بدون آزادی جمهوری اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد. آنچه به نظر من مشهود نیست در این وسط مسئله آزادی است. خب دو نامزد باید بیان این رو به صراحت بیان کنند. آقای میرحسین موسوی اینجا و آنجا گلایه هایی از دولت آقای احمدی نژاد و اوضاع فعلی کردن، ولی آیا حصر آزادی ها و محدودیت آزادی ها و زیر پا نهادن حقوق مشروعه مردم فقط محدود به دولت آقای احمدی نژاد است یا قبلا هم این مسائل اتفاق افتاد؟ بیانیه‌ای که 7 سازمان سیاسی بیرون داده بودن، از جمله دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت ایران که برای من بسیار جالب بود که یک حزب ملی در این میانه اظهار نظر کرده بود، همینطور نهضت آزادی، گروه ملی مذهبی ها، سازمان زنان مسلمان، اینها در بیانیه خودشون به چند نکته اساسی اشاره کرده بودند که اگر نامزدهای اصلاح طلب صداقتی دارن باید بیان موضع خودشون نسبت به این مسائل روشن کنن. مسئله همین زیر پا نهاده شدن حقوق مردم، مسئله تبعیض، فساد، سرکوب، مسئله سیاست خارجی غلط، دونه به دونه اینا باید بیان بشه. در یه زمینه هایی که به نظر من یه مقدار کم هزینه تره هر دو نامزد صحبت هایی کردن. مثلا در زمینه سیاست خارجی آقای مهندس موسوی خیلی سریع تر از آقای کروبی بیان کرده که ما علاقه مندیم روابط خوب داشته باشیم با همسایگانمان، براش اهمیت قائل شده، گفته با ایالات متحده علاقه مند رابطه خوب داشته باشه و همینطور به نوعی محکوم کرده ماجراجویی آقای احمدی نژاد رو. در زمینه هالوکست ایشون پذیرفته که هالوکست وجود داشته، متا بازی لیت و لعلی تو شمرده. همینجاست که بنده معتقدم باید صراحت و صداقت داشت. آقای کروبی کمتر در این زمینه پرداخته، شاید به این دلیل که هنوز مثلا آقای عبدی رو پیدا کرده که مسائل اقتصادی رو براش بگه، میگویند آقای دکتر مهاجرانی رو پیدا کرده که مسائل فرهنگی رو اداره کنه، یا آقای ابتهی مسائل آخوندی رو، ولی ظاهرا ایشون کسی رو در عرصه سیاست خارجی هنوز نداره. من اعتقاد دارم ما فوق همه اینها روشن کردن آقای کروبی و آقای موسوی است که نسبت به مواضع گذشته خود تا چه حد انعطاف پیدا کردن، برگشتن. و من یک مثال ساده میزنم و حرفم رو قطع میکنم. مطلب بسیار زیبایی آقای فهمین سخن نوشته بودن که یادآوری کرده بودن از یک مصاحبه آقای موسوی در سال 61 بعد از آنچه به عنوان کودتای قدس‌زاده ازش یاد شد. من فقط چند واژه‌ای رو از اینجا میارم. در این مصاحبه آقای مهندس موسوی در رابطه با زندیات مرحوم آیت الله شریعت مداری حرفای ناروایی زده بودند که در شأن اون مرجع وارسته نبود. آدم کتاب دکتر میلانی رو میخونه میبینه چه جایگاهی داشت و این مرد بزرگ که اولین کسی بود که با ولایت فقیه مخالفت کرد، ایشون بهش توهین میکنه و در باب اون حرفای نادرستی میزنه. و بعد ایشون میگوید، این خیلی تلخه، ایشون ناسیونالیسم و ملیگرایی رو شرک تلقی میکنه و محکوم میکنه.
کی؟
آقای موسوی باید امروز آقای موسوی در اون مصاحبه ملیگرایی و ناسیونالیسم رو شرک تلقی میکنه و میگوید کسانی مثل مرحوم شریعت مداری، مرحوم قدس‌زاده، اینا با تکیه بر ناسیونالیسم و ملیگرایی میخواستن در برابر اسلام عزیز بایستن. آیا آقای موسوی هنوز اون نظر رو داره؟ و اگر نداره باید برای ملت ایران توضیح بده که من در گذشته اشتباه میکردم، به اشتباه هم پی بردم و امروز آمدم. همینطور آقای کروبی باید در رابطه با مدیریت خود و بانوشون در بنیاد شهید توضیح بدن. آن پرونده هایی که در آنجا گشوده و سپس بسته شد در زمینه سوء استفاده هایی که در اونجا شد، داروهای فاسدی که در زمان جنگ وارد کشور شد، اینا رو به نظر من باید بیان توضیح بدن. در اون صورت می توان گفت حداقل این دو نامزد شفاف عمل کردن.
سپاسگزاریم از بخش نخست صحبتاتون، ممنون. با شما خواهیم بود آقای دکتر نوزری در لندن، خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و آقای دکتر نوزری و همه بینندگان عزیز.
سپاسگزاری آقای نوزری است.
نه
خب در واقع توضیحی که آقای نوری‌زاده میخواستن که آقای مهندس میرحسین موسوی بیان راجع به اون صحبتاشون توضیح بدن، ایشون دادن یه جور در اهواز گفتن. کسی پرسیده که چرا ما باید از شما به شما اعتماد کنیم یا فلان، یا از کجا بدونیم حرفایی که میزنید عمل میکنید. ایشون ضمن جواب این سوال گفته باید خیلی مراقب بود، سوابق رو با دقت کنار هم بگذاریم تا سرمان کلاه نرم. من این حرف روشن، یعنی که بنده سوابقم رو ببینید میبینید که آدم بسیار درست رو همه اینا هستم. ما منکر نیستیم که انشالله که همینطوره، ولی توضیح شما رو درباره این فعالیت عرصه مقدماتی ریاست جمهوری و فعالیت این دو.
بله، انتخابات ایران در واقع در هفته ای که گذشته چند تا توپش چند تا قله مهم خورد. یکی این که تقریبا تمام بخش های جبهه دور خرداد که شاید مهمترینش بخش روحانیون مبارز بود که سنتاً با آقای کروبی بودن، از ایشون هم پشتیبانی میکردن، همه رفتن پشت آقای موسوی. در واقع آقای کروبی رو جبهه دور خرداد میشه گفت که تنها گذاشته الان. این یک نکته است. نکته دوم به نظر من انتشار بیانیه آقای کروبی بود که ایشون در واقع سطح گفتمان رو به نظر من بالا آورد، خواهان تغییر قانون اساسی شد
آقای کروبی.
پاره اصول قانون اساسی رو مطرح کرده در بیانیه برنامه انتخاباتیش که خواهان تغییرشه و نظارت استصوابی رو هم که قانون مجلسه و تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی گفته باید حذف بشه و عوض بشه.
موسوی هم همین رو گفته نگفته؟
آقای موسوی شاید تندترین حرفی که تا الان زده اینه که گفته من میخوام که جمع بکنم این به اصطلاح گشتا و که مردم رو اذیت میکنیم. که البته بهشونم بالاخره پلیس جواب داد که به دولت ربط نداره، شما رئیس جمهور هم بشید از شما نیست.
اون موادی رو که گفتن تغییر بده آقای کروبی، این ولایت فقیه هم هست؟
نه، تا اونجا آقای کروبی نرفته جلو. آقای کروبی در واقع از مسئله انحصاری بودن رادیو تلویزیون حرف زده باید تغییر بکنه و مسئله انتخابات آزاد ایشون دست گذاشته که بعدم به نظارت استصوابی پرداخته و این امور، نه تا ولایت فقیه ایشون جلو نرفته. منتها البته آقای چالنگی، من شخصا خودم نکته‌ای که حالا دارم این است که هم آقای کروبی که این وعده ها رو داده در زمان انتخابات میده که من قانون اساسی رو هم طرفدار تغییرشم، و هم آقای موسوی که حالا میگه من گشت و جمع کنم، اینا همشون خیلی خوب میدونن سرنخ همه اینا دست آقای خامنه ای. حتی تغییر قانون اساسی هم به موجب اصل 176 قانون اساسی موجود دست رهبره. رهبر اگر موافقت بکنه یک کمیسیون 30 نفر است، بعد خودش دعوت کنه، اونا پیشنهاد بدن به رهبر، او تایید کنه، بعد تازه بره به رفراندوم مردم گذاشته میشه. بنابراین این یک نکته، همه این آقایون باید روشن به مردم توضیح بدن کجا میخوان جلوی آقای خامنه ای بیستن، چون آنچه که در کشور داره میگذره هیچ چیز عجیبی نیست. آقای خامنه ای داره مملکت رو میگردونه و آقای احمدی نژاد آنچه که کرده در واقع به عملی است که آقای خامنه ای میخواسته کرد.
خب چرا آقای سازگار یه همچین توقعی رو، یعنی من پرسش من از شما از آقای نوروزی نه، چرا شما از آقای کروبی یا آقای میرحسین موسوی یا حتی از آقای خاتمی که به صراحت گفت و از من میخواد مقابل نظام بیستم وقتن توقع بیش از حد دیست، چرا یک همچین انتظاری رو دارید یا چرا مطرح میکنید؟ چرا آیا جای نشونهی دادن که
آره؟ خب ببینید، وقتی یک کسی میگه من قانون اساسی رو میخوام عوض کنم، بنابراین یه خواستی رو بیان میکنه.
این تلویزیون هم میخواد خود احتمالا خود ایشون هم میخواد یه تلویزیون خصوصی
باشه. آقای زگر هم گفته که باید شبکه خصوصی باشه. خب همه تون میدونم به موجب اصل قانون اساسی کشور رادیو تلویزیون انحصاری، مدیرش هم رهبر منصوب میکنه. من یعنی چرا همچین توقع ازشون داریم؟ برای اینکه وقتی یک همچین وعده میدن اون تیکه دومش رو هم منی که اینجا نشستم وظیفه‌ام به مردم ایران بگم که این لازمش این است که آقای خامنه‌ای رضایت بده.
نه.
و آقای خامنه‌ای تا الان رضایت نداده و نمیدم. یادمون نرفته آقای خاتمی در انتهای دوره دوم رئیس جمهوریش دو تا لایحه داد به مجلس در مورد اختیارات رئیس جمهور و انتخابات و گفت اصلا اگه این دو تا تصویب نشه من استعفا میدم. مجلس هم معلوم بود، مجلس ششم بود، طرفدار آقای خاتمی بود، بلافاصله تشکیل کرد. همون شورای نگهبان رد کرد. شورای نگهبان یعنی شخص آقای خامنه‌ای. یعنی با 6 نفر فقهای شورای نگهبان زیر انگشت آقای خامنه‌ای. لذا آقای خاتمی هیچ فایده نکرد. این اون نکته است که آدم وقتی یه چیزی رو میگه باید تهش بگه. من شخصا خودم مشکلم واقعا با خیلی از دوستان سابقه من نیست که میگم آقا من تو زندگی نمیتونم لاپیچونی کنم به مردم راستش رو نگم. یعنی وقتی که میام میگم در کشور قرار این کار باید بشه و میفهمم که مشکلش قانون اساسی ساختار نظامه و شخص آقای خامنه‌ای، بنابراین نمیتونم یه وعده‌ای بدم که به قول قرآن چیزی بگم که عمل نمی کنم و خشم خدا رو بر بیانگیزم. یعنی آدم یه چیزی بگه که فقط بشه یه وعده انتخاباتی. این دیگه نه من، هر کس دیگه هم که یه بار این قانون اساسی کشور خونده باشه میفهمه که خب این قانون همه چیز رو در اختیار رهبر گذاشته و رهبر هم تا الان نشون داده که به قول خودش خوب میدونه چه اختیاراتی در این قانون اساسی داره و حاضر نیست یک سانت از این اختیارات عقب نشینی کنه و نکردم تا الان. بنابراین این دوستانی که در واقع با آن کوت در واقع از اصلاح طلبی صحبت میکنن باید روشن و شفاف با مردم حرف بزنن و بگن که تایه این اصلاح طلبیشون اگر بخواهد به اجرا در بیاد لازمش اینش که آی مردم پشت سر من باید بیستیم، من بالاخره باید یک جای طولوی آقای خامنه‌ای بیستم، کاری که متاسفانه خاتمی 8 سال در دوره رئیس جمهوریش نکرد و دائما عقب رفت تا تموم شد دورش هم رفت. یعنی یک جایی باید می ایستاد اون وعده هایی که به مردم داده بود برای آزادی جامعه مدنی دموکراسی تو خانواده جهانی رفتن رو مطالبه می کرد. تنها کاری که کرد مثل بوکسوری که 8 سال دائما تو رینگ هی بوکس خورد راندم همون شد.
خب آقای نوری‌زاده این واقعا میشه توقع داشت؟ آقای میرحسین موسوی خودشون گفته که آقا ما بیان گذشته ها رو نگاه کنید و بسنجید با هم که کلا سرتون نره. آیا آقای مهدی کروبی، آقای میرحسین موسوی به اصل نظام وفادارن؟ آقای خاتمی برنامه‌ای که آقای سازگارا میگن خب از اساس با نظام مخالفت میکنه این برنامه. حالا
ببینید جناب چالنگی، هیچ کس الان از در واقع قهرمانانی که در وسط رینگ هستن انتظار ندارن که بیاد داور رو بزنه، داورای کناری رو بزنه، بعدم بیاد خودش مسلط بشه بر میدون. نه، واقعا توقعاتی که جامعه داره خیلی فراتر از اون توقعات و انتظارات و قابلیت هایی است که این نامزدها دارند. جامعه به بسیار به فراتر از تغییر دو بند قانون اساسی می اندیشد و بنابراین ما می دونیم هیچ کدوم از این مردان، از این سواران نرد میدان تغییر و تحول بنیادی نیستند. یک نفر در این میان کسی هست که چون به ولایت فقیه اعتقاد ندارد و در واقع این رو هم به لطایف الهیل گفته و به طور اساسی با این سیاست ها و این روش ها مخالفه، اون آقای عبدالله نوری است. عبدالله نوری هم در دیداری که با بچه های ادوار داشته، با تحکیم وحدت، با بعضی از ملی ها و ملی مذهبی ها براشون بیان کرده بود آقا جان من به میدان نمیام که زمین ساز بشم که مثلا آقای میردامادی در دوره بعد بشه وزیر، نه، یا آقای مثلا فلان بشه معاون رئیس جمهور بنده بشم وجه المصالحه برای امتیاز گرفتن. نه، من زمانی میام که تمام نیروی اصلاح طلب بیاد پشت سر من بیسته، حرفی که آقای منتظری زده بود، و با اتکا به این نیرو من قادر خواهم بود شرایط خودم رو به نظام تعمیر کنم. چون اگر نظام منو رد صلاحیت کرد، در اون صورت میلیون ها انسانی که می آمدن به من رأی می دادن یا به یک نامزد اصلاح طلب پشت به صندوق های رأی خواهند کرد و از حق قانونی خودشو استفاده می کنند.
اجازه بینید آقای
ببینید
آقای نوری رو شما مثال می زنید. آقای عبدالله نوری، خب خیلی ها معتقد هستن تمام افرادی که الان نامزد هستن دارای سمت هایی بودن در 30 سال گذشته. پرسش اینه که آیا از اساس جمهوریت با یک حکومت ایدئولوژیک و دینی که به هر حال یک روحانی رئیس جمهورش باشه اساسا سازگار هست؟ مکانیزم این حکومت میتونه یک رئیس جمهور رو مختار بذاره در همون شکلی که رئیس جمهوری در یک نظام دموکراتیک انتخاب میشه، این شخص روحانی؟
شما
این مکانیزم های میتونه یک رئیس جمهور واقعا اصلاح طلب تولید کنه و یک رئیس جمهور معاصر؟ پرسش اینه.
ببینید جناب چالنگی، من کاملا متوجه حرف شما هستم و دیشبم این حرف به نوعی مطرح شد. ببینید، ما اگر از یک جامعه ایدئال صحبت میکنیم، از واقعا یک جامعه‌ای که در اون رعایت حقوق ملی مردم میشه، حاکمیت ملی برقراره، طبیعتا در چنین جامعه‌ای اصولا یک نظام دینی نمیتونه وجود داشته باشه. طبیعی است که در این نظام حکومت سکولار باشه تا دین وسیله تمایز یا وسیله تأخیر و تبعیض نشه. چون طرف سنیست نمیتواند در ایران رئیس جمهوری شود، در حالی که اگر یک نظام سکولار بود دهان از را نمیبوید مبادا گفته باشی دوستت دارم و نمیومد بگه آقا تو چون سنی هستی با وجود اینکه 14-15 میلیون جمعیت این کشور هستی حق ریاست جمهوری نداری، کردی، بلوچی چون سنی هستی، تالشی سنی، ترکمنی سنی نمیتونی بیاد، شما چون بهایی هستی اصلا حق زندگی نداری، تو اصلا انسان نیستی، چون یهودی یا مسیحی هستی یا زرتشتی ما خیلی به شما لطف کردیم، ازتون جزیه میگیریم و شما رو به عنوان اقلیت ها دستی به سرتون میکشیم. خب در چنین نظامی اصولا انتظار رسیدن به دموکراسی داشتن انتظار عبثی است، چون خط قرمزهای این نظام انسانها را از هم جدا میکنه. چون شما زن هستید، خانم بیات اون روز میگه چون شما زن هستید در این نظام نصف مرد تلقی میشین، بنابراین حتی اگر اینا بپذیرن شما در انتخابات شرکت کنین، دو تا زن باید رو هم دیگه تو چرخ گوش نیا رو بذارن تبدیل بشن به یه نفر که بتونن بیان تو انتخابات شرکت کنن. حالا این در واقع ایدئال ماست که برسیم به اون جامعه. با وضع موجود چه باید کرد؟ آیا این جامعه باید الان پشت بکنه بگه آقا نخیر من قهرم اصلا کاری نمی کنم، یا این جامعه از ممکنات به بهترین نوع استفاده کنه، مثلا حادثه دوم خرداد رو ایجاد بکنه که علارغم اینکه نظام همه اهرم‌های قدرت دستشه واقعا آچمز بشه؟ یعنی اگه یادتون باشه آقای خامنه‌ای برای یکی دو ماه اصلا حال خوشی نداره.
نتیجه شه نتیجه جریان دوم خرداد پرسش من نیست. پرسش
نتیجه اولا آقای چالنگی، دوم خرداد در جامعه ما تحولات زیادی ایجاد کرد. آقای خاتمی نتوانست از این فرصت استفاده کنه، او یه بحث دیگه است که آقای خاتمی مسئولشه، ولی حرکتی که ایجاد شده بود در همین جامعه بسته، در همین جامعه که شورای نگهبان ناظر بر انتخابات شه، این حرکتی حرکتی
آقای نورزاده. پرسش من اینه که اینی که آقای خاتمی نتونست، اگه کوتاه بفرمایید چون این بحث رو با آقای سازگارا میخوام بشه، پرسش من باز برمیگه به همون اول، اینی که آقای خاتمی نتونست به شخصیت آقای خاتمی برمیگرده یا به همین مکانیزم نظام هست که برمیگرده؟ یعنی شما به جای آقای خاتمی کس دیگه ای رو بیارید، ایدئال ترین رو؟ اصلا من هیچ خواست خاصی ندارم، یعنی این مکانیزم آیا مجال این رو فراهم خواهد کرد و این مکانیزم اگر اون آدم درست ایدئال شما یا بنده یا هر کسی آقای سازگار و کسان دیگه باشه، بعد از 4 سال ریاست جمهوری و شخص دیگه اومد چه خواهد شد؟ میدونی من نه شخصیت و مکانیزم رو میخوام
مکانیزم اینا درست به اندازه هم سهم دارن، یعنی درست مکانیزم قدرت در ایران به گونه ایست که اجازه نمیده یک اصلاح طلب واقعی بتواند خواستهای خود رو به کرسی بنشاند، اما مردان تاریخی از فرصتهای تاریخی بهره میگیرن. آقای خاتمی وقتی دید این مکانیزم جلوش ایستاده، با اون حمایتی که مردم از او میکردن اگر رو به مردم میکرد، اون وقت شما مطمئن باشید استبداد عقب نشینی میکرد. این مسئله مهمی است که در 18 تیر به ما آموخت که قدرت و قدرت مطلقه چنان عقب نشینی کرد و اگر دولت بلد بود با این ماجرا تعامل درست کنه، به جای آنکه حسن روحانی بیاد بچه ها رو به دار تهدید بکنه، آقای خامنه‌ای می آمد و می گفت صدای انقلابی شما رو شنیدم.
آقای سازگار، توضیح شما رو اساسا میشه آقای یک روحانی علیه نظام این انتظار ازش داشت که تا جایی پیش بره که اساس نظام رو به خطر بندازه؟ آخه بر این میکنیش؟
بله میفهمم. یک روحانی ممکنه که عقیدش عوض شده باشه، کمون که آقای منتظری به عنوان یک مرجع تقلید شیعیان که خودش در نوشتن قانون اساسی نقش درجه اولی داشته و ولایت فقیه رو مدافع بوده که در این قانون اساسی باشه، الان منتقد درجه اول ولایت مطلقه فقیهه و معتقده که هر کم که ولی فقیه باشه باید انتخاب بشه در یه دوره خاص توسط مردم. یه قدم بزرگیشون جلو اومده در آرائش. میتونه یک روحانی عوض بشه، آنچنان که مثال آقای نوری که آقای نوری زاده میزنه مثال خوبیست. آقای نوری هم به هر حال کسیست که در پیشینش حتی به مخالفینش متهمش میکنن که در پایین آوردن آقای منتظری نقش داشته، رفیق احمد آقا بوده، خیلی به اصطلاح وزیر کشور آزادی خواهی نبوده، ولی الان جامعه میدونید آقای نوری حرفایی که میزنه خیلی شفاف گاهی از گذشته و خودش هم انتقاد میکنه. در مکی دوتا از صحبتهایشون رو دیدم، همین چیزا رو ازش پرسیده بودن دانشجو، انتقاد کرد. برای یه آدم میتونه عوض بشه.
من این بحث من نیست. آره. سوال من این نیست. بله حق هر کسی هست. آقای نوری رو در مقام یک روحانی نبنده هیچ کس قضاوت خاصی راجع به ایشون نداریم. حرف من این هست که یک روحانی رو شما در یک نظامی بذارید که خود شما انتقاد ازش میکنید.
بله.
جمهوری اسلامی که بخشش جمهوریت، بخشش ایدئولوژی هست.
بله.
حد توانش کجاست؟ هر چی که بخواد.
ببینید اگر قانون اساسی فعلی در چارچوب قانون اساسی فعلی بخواد بماند، هیچ، به اصطلاح حاجب الدوله است به قول اون حرف چیز، یا رئیس دفتر رهبری رئیس جمهور. ولی تمام حرف های نوری‌زاده که من با این قسمت فرمایش ایشون موافقم، به هر حال چون این مملکت این انتخابات رئیس جمهوری و سایر انتخاباتش در واقع قلابیه، در واقع کاریکاتور انتخابات واقعیه، ولی در همین حدم به هر حال چون یک فضایی است که مردم میتونن با رأی دادنشون یا با رأی ندادنشون، با بایکوت کردنش، یا مثل یک تاکتیکی که در بعضی کشورها زدن به یک کسی که اصلا ردش کردن ولی سمبل مقاومت ملیه با نوشتن اسم او، به هر حال یک جایی است که حکومت ولو برای دکور در مقابل دنیا احتیاج داره، مردم میتونن نقش خودشون نشون بدن، میتوانند سیاست مدارانی رو پشتیبانی کنن که اگر اون سیاست مدارا بازی سیاست رو خوب بازی کنن، میتوانند برند با پشتیبانی مردم چارچوب قانون اساسی رو هم بزنن. من تمام نکتم اینه، یعنی آقای خاتمی اگر انتقادی بهش وارده اینه که با اون پشتیبانی مردم میتونست بره جهت بگیره به سمت تغییر قانون اساسی، یا هر کسی دیگه که تو صحنه است داره وعده هایی میده.
خب به استودیو خبر میگیم باز خواهیم گشت با آقای علیرضا نوری‌زاده در لندن آفتابی و آقای محسن سازگارا در واشنگتن بارانی و ابری. ادامه خواهیم داد تفسیر خبر رو از صدای آمریکا. Thank you.
درود. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت وزارت اطلاعات اوضاع انتخاباتی را در فضای سایت ها و بلاک ها و پیامک ها به خوبی در رصد خود دارد و با جریان های به گفته وی تخریبی به شدت برخورد می کند. رئیس جمهوری اسلامی می گوید دولت مطبوع وی در حال طراحی بسته پیشنهادی جدیدی به منظور حل اختلافات بین المللی در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. محمود احمدی نژاد گفت جمهوری اسلامی ایران در حال ساختن راکت‌های فضایی جدیدی است که تا 1500 کیلومتر برد خواهند داشت و خواهند توانست ماهواره‌های بزرگتری را در مدار زمین قرار دهند. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت از آنچه که تکرار تهدیدات غیرقانونی اسرائیل علیه دولت اسلامی ایران خوانده شکایت کرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مصر را متهم کرد که با متهم کردن حزب الله لبنان در صدد ایجاد مسئله در انتخابات مجلس لبنان است. با سپاس.
با شما هستیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوری‌زاده میگن مردان تاریخ‌ساز در هر زمانی که فرصتی دست بده میتونن کارهای بزرگ انجام بده. این طرف یک سیستم دینی هست، رأی مردم هم به نحوی در یک مرحله مهم هست برش. یک مرد تاریخ‌ساز برای رسیدن به اون هدفهایی که شما اشاره کردید چه کار باید بکنه که بتونه از فرصتی مثل که شما و آقای نوری‌زاده میگید مثل آقای خاتمی استفاده بکنه؟ آیا سیستم قوی تر از اون نیست که بتونه باز زیر چرختن برای خودش خلق قدرتش کنه؟
ببینید، اون مرد تاریخ ساز در درجه اول خودش باید ابهام تئوریک نداشته باشه، روشن این یه اصل بدیهی رو بداند که چارچوب قانون اساسی فعلی و ساختار ولایت فقیهی اون که 80% قدرت کشور در دست یک فرد به نام رهبری هست، این اصلاح پذیر نیست. در حضور قانون اساسی فعلی هیچ اصلاحی در هیچ جهتی واقعا در کشور متصور نیست. این حرف اگر بخواد یک کسی بپذیره، مثلا یک آدم مسلمون، یک روحانی، باید خیلی مقدمات دیگر هم تو ذهن خودش حل کرده باشه. یعنی بخواد بره به سمت سکولاریزم یا عرفی‌گرایی جهانی، دنیاگرایی در واقع اینطوری، عقلی‌گرایی، بخواد بره به سمت جمهوریت واقعی و حاکمیت واقعی مردم، باید بدونه که باید یه مبانی فکریش رو تجدید نظر کنه. نفت ما که نفت انقلاب اسلامی بوده، باید قرائتش از دین رو عوض کنه، یک قرائت در واقع حد اقلی فردی بتونه ارائه بده تا راه برای جمهوریت و حاکمیت عقل باشه. حالا اون مرد تاریخ ساز به شرطی که این مقدمات فکری داشته باشه و در نتیجه بداند که راه کشور از تغییر قانون اساسیش میگذره، ساختار فعلی باید بشکنه، حالا میتواند از این فضای اندکی هم که در همین چارچوب فعلی باز، یعنی انتخابات، میتواند به شرطی که ببینه صحنه جوری است که میشه استفاده کنه، میشه استفاده کرد، میشه در مردم رو به اصطلاح به هر حال آخر شاه چالنگی. هر حکومتی هر چقدر هم که قوی باشه دیگه از کمونیستا منسجمتر و جبارتر و سرکوبگرتر و کیجیبی گندتر ما نداشتیم در تاریخ. اما جلوی مردم آب میشه، مردم حرف آخری رو میزنن، مردم نشون میدن اگر درست بهشون اطلاعات بدی، درست ازشون بخوای در صحنه باشن، مردم درک درستی از حوادث
شوروی در برابر مردم شوروی از بین رفت.
دقیقاً
جنگ ستارگان بی اثر بود.
یعنی تمام اون رقابت‌های نظامی که شوروی رو انداخت توی هزینه های 40% تولید ناخالص ملیش، آخرش به اینجا رسید که نظام کمونیستا بحران ناکارآمدی داشت، نمیتوانست مشکل مردم حل کنه، مردم ازش ناراضی شدن، جلوش وایستادن. و وقتی مردم شوروی یک تکونی خوردن، البته شروعش از درون نخبگان خود نظام کمونیستا شروع شد، ولی فرو پاشید اصلا. ایران هم حالا سرکوب میکنن، الان سپاه مسئول شده، اما نظام جمهوری اسلامی بحران ناکارآمدی داره، نمیتواند مشکلات مردم را حل کنه، به خصوص با طوفان اقتصادی که رو در رو به روشه. و این حلش در انتها آقای خامنه ای دوستانشون پایین دارن بالا بیان، حلش در گروه تغییر ساختار این نظامه.
ما ایران آقای سازگار به این پرسش آقای نوری‌زاده مطرح میکنم و شما خواهیم داشت. آقای نوری‌زاده منصفانه است ارزیابی آقای سازگار، ایران یک جنگ 8 ساله رو پشت سر گذاشته، در محاصره اقتصادی هست و مشکلات عدیده دیگه زیر فشار بین المللی هست. این مشکلات واقعا ناشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست یا
مشکل از ببینید جناب چالنگی، مشکل از تمرکز قدرت نزد یک مرجع، یعنی زمانی که شما یک مرجعی داشتید انتقاد ناپذیر که امیدرضا میرسیافی به خاطر نوشتن یک نامه‌ای به ایشان که یک ذره توش حالا انتقادی بوده جانش رو میده، شما در نتیجه تمام مصائب و مشکلات متوجه ایشون میشه. ببینید من و شما و آقای سازگار رژیم گذشته رو به یاد می آوریم. آقایانی بودن مسئولیت و کامل داشتن، تا بهشون می گفتی چی حالا بخشدار فلانجا بود برای تطبیق مندیات اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر، من این جاده رو مثلا کجکی کشیدم، هر جا شما می رفتید مندیات اعلیحضرت می مد وسط، اون بیچاره اصلا شاید روحش هم خبر نداشت یا نمی دونست، ولی چون نظام بر اینجا تمرکز پیدا کرده بود که مرحوم هویدا میگفت وقتی خبرنگاری گفت شما شخص دوم مملکت، گفت هر چی میزنی، ما در اینجا یک فرمانده داریم و بقیه فرمانبرداری. وقتی آقای خامنه ای هر چی میگوید وحی منزل تلقی میشه و آقای فیروزآبادی موشک درست میکنن میگه به مندیات مقام معظم رهبری، جاده میکشن در عجب شیر به مندیات مقام معظم رهبری، پروژه مبارزه با مگس و پشه مالاریا به مندیات مقام معظم رهبری. خب شما در این مملکت چجوری میخواید مردم غضبشون و ناراحتیشون متوجه یک مرجع نشه؟ در چنین شرایطی طبیعی است، همونطور که آقای دکتر سازگار اشاره کرد، برای اینکه در این مملکت دموکراسی به مرور نهادینه بشه و برسیم به نقطه‌ای که قانون اساسی تغییر بکنه، نظام یک نظام سکولار بشه، البته شجاعت مردان تاریخی رو میخوام، البته میخوایم که مردم در پیوند با یک رهبر تاریخی وسط راه رهاش نکنن. ما تاریخمون از این لحظات بسیار داشتیم، مردان تاریخی هم زیاد داشتیم، گاهان مردان تاریخی اشتباه کردن، متاسفم نمیتونم بگم زنان تاریخی، چون زنان بیچاره که تا قبل از برخورداری از حقوقشون در سال 41 حقوقی به اون معنا نداشتن، به هر حال امید کاش زنان تاریخی هم بودن، ولی به هر حال مردان تاریخی ما گاه خودشون خطا کردن، گاه جامعه رهاشون کرده. اما امروز به نظر من جامعه ما در شرایطی است که اگر فردی باشد که بخواهد کاری کند کارستان، آقای دکتر سازگار اشاره به قانون اساسی و نقایصش که خیلی خوب، آقای میرحسین موسوی که میآید میگوید من به اون مبدا و اصول و تمام پرنسیپ های انقلاب پایبندم، یعنی چی؟ یعنی به ولایت فقیه هم پایبندم، به ولایت فقیه مطلقا پایبندم، مگر اینکه ایشون بگه بنده به اون مبانی قبل از تعدیل قانون اساسی و بازنگری معتقدم، بیاد بگوید من به شعارهای اصلی مردم که استقلال و آزادی بود اعتقاد دارم و بعد جمهوری اسلامی میاد.
آقای نوری‌زاده ببینید پرسش همینجاست، پرسش من دقیقا همینجاست. ببینید نظامی در یک کشوری بر سر کار هست، نظام جمهوری اسلامی ایران، این نظام خودش رو به رأی گذاشته چندین بار، در این اواخر در آغازش همه اینها هست و کسانی از تربیباته که بر ارزش‌های نظام خودشون نامزد بالاترین مقام میکنن در همچین نظامی. آقای موسوی لزوماً اونطور که شما اوضاع رو نگاه میکنید نگاه نمیکنن
کاملا.
چرا باید چنین بگه؟ چرا ایشون باید
ببینید ما هیچ اشکالی
نداریم. اینه که اگر 8 نامزد ریاست جمهوری هست چرا از هر این 8 یا حتی از یکی از اینها این انتظار میره که بیاد و اوضاع رو اونطور ببینه که شما یا احتمالاً کسانی دیگه میبینه؟
ببینید جناب چالنگی، ما هیچ مشکلی با آقای احمدی نژاد نداریم، با آقای پور محمدی هم نداریم اگه فردا اومد، چون آقای پور محمدی کشتن مردم رو عین انقلاب و عین درستی میدونه، ما کاری نداریم باش. یا آقای احمدی نژاد معتقد اقتصاد کشور رو باید کیسه گونی پول برداشت رفت به مردم داد، ولی کسی که میاد میگوید با گفتمان دموکراسی صحبت میکنه یا دموکراتیک، میاید صحبت میکنه از اینکه ایران باید جایگاه خود رو در عرصه جهانی پیدا بکنه، اینی که میگوید به صلح جهانی پایبنده، اینی که ببینید آدمی است که میاد از گفته ها و سخنان و خطابی استفاده میکنه که آدم قبلا از آقای واسلاو هاول در چکسلواکی قابل یاد بود.
ببینید خب. از آیت الله خامنه ای نشنیدید شما در نفیو شد؟
ببینید از آقای خمینی منظورتونه؟
آیت الله
از آقای خمینی از آقای خمینی در نفل شاتو مستقیما شما چیزایی شنیدید که همش برمیگشت به اسلام. در اسلام آزادی ها مضمون است، در اسلام اقلیت ها برخوردار از آزادی هست. حداقل ایشون یه اسلام رو اولش میذاشت، تکلیف ما رو روشن کرده بود. اگر ما مردمانی، ببخشید خودم رو میگم، ملت بزرگ ایران رو نمیگم، کند ذهن بودیم و بزرگان ما رهبران آن حرکت های فکری و نهله های فکری موجود از چپ و راست که کتاب های آقای خمینی رو خونده بودن، کاشف الغطا رو خونده بودن، ولایت فقیه رو خونده بودن و نمیدونستن و تصور میکردن که آقا که برگشت خورشید از طرف دیگه میاد. یادمون نمیره بیانی آقای دکتر سنجابی رو. در اون صورت آقای خمینی در واقع حرفش رو زد، این آقایون بودن که حرف آقای خمینی رو باجگونه کردن. امروز وضع فرق میکنه، 30 سال بعد آقای موسوی اگر بخواد همون ابو زینب روزنامه جمهوری اسلامی باشد، اون گونه که فهمین سخن ازش یاد کرده، اون وقت دیگه نمیتونه بگه مرد مدرنه و میخواد در این جامعه تحول ایجاد کنه. ما اصلا مشکلی با آقای احمدی نژاد نداریم، حتی من معتقدم با آقای کروبی هم نداریم. آقای کروبی یک کت خداست، حالا میخواد به جای اینکه یک ده رو اداره بکنه بیاد یک کشور رو اداره کنه. روش کت خدا منشی هم داره، ریش سفیدی هم میکنه، اتفاقا لوتیگری هم داره. بچه‌ها که زندان بودن به خانوادهشون کمک میکرد، میرفت
اجازه بده اینا نفرمایید، برای اینکه نوع تبلیغات میشه یا در مزراتشون استفاده میکنم. مسائل شخصیشون، حالا البته برخی ها در مقامایی هستن که مسائلشون شخصی نیست، میبخشید من حرف شما رو قطع کردم برای اینکه تلقی نشه تبلیغاتی برای کسی میشه. عدد قصد شما این نیست، میبخشید. آقای سازدار، توضیحاتی که آقای نوری‌زاده گفتن، خب چه انتظاری هست یا در افق شما چه میبینید پس از انتخابات ریاست جمهوری، تغییرات که در سیاست خارجی ایران پیش بیاد، به خصوص در ارتباط با آمریکا، برنامه اتمی ایران؟ دست کم با اشاره به اون چه که آقای موسوی و آقای کروبی.
من هم یه نکته رو در پاسخ اون سوال شما بگم که نظام اگر ادعا بکنه که خب من رأی گیری میکنم، مردم هم میان رأی میدن، پس ببینید مردم منو میخوان، این همون چیزیش که پشت هر انتخابات این بازی رو آقای خامنه‌ای میکنه و میاد ایشون میشینه میگه بله این رأی که مردم دادن رأی به نظام بود، نهایتاً نظام یعنی خود ایشون، رأی به
چون نیست.
برای اینکه کاندیدای واقعی نمیذارم بیان، خیلی روشن، برای اینکه همین انتخابات دو تا شرط رو بذارن، من وقت میگم هرچی مردم رأی دادن
میشه گفت که حرف واقعی مردم ایران. یکی هر کاندیدایی روشن شعارش تغییر قانون اساسی هم از حق شرکت داشته باشه، شورای نگهبان رد نکنه، دعوای نظارت استصوابی رو برداریم از سرش، دوم اینکه سازمان های بیطرف بین المللی بتونن داور این انتخابات باشه، مثل مسابقه استقلال پرسپولیس هم که میذارن داور از بیرون میارن که جر نزنن. الان متأسفانه انتخابات ما در ایران متهم است، به درستی متهم است به اینکه درش تقلب میشه
از طرف
کاندیداهای خود این انتخابات در خود رئیس جمهوری گذاشته. همین آقای کروبی گفت من 2 سال خوابیدم رأی عوض شد، آقای هاشمی هم بعدن گفت من به خدا پناه میبرم نمیخوام بگم دیگه.
چه دلیل داره که حرفای کروبی رو باور بکنیم در جایی که خود شما یا آقای نوری‌زاده به خیلی از مطالب ایشون انتقاد ایراد است؟
برای اینکه
چون منافعشون داره.
من البته حالا شخص خودم علت این که حرف ایشون باور میکنم است که من هم دوستانی که در درون حکومت در درون وزارت کشور داشتم انتخابات گذشته به هم خبرهایی که دادن نشون میداد بیش از 10 میلیون رای تقلب کردن. یعنی آقای احمدی نژاد رو در به خصوص دور اول با تقلب آوردن بالا به جای آقای کروبی، دور دومم در رقابت با آقای رفسنجانی 10 میلیون رای آقای احمدی نژاد آوردن بالا، 17 میلیون. بنابراین و کل همین الان هم آقای چالنگی از همین وای بسم الله اشکال در اومده، وزارت کشور داره میگه جمعیت رای دهنده کشور بالای 18 سال 46 میلیون نفره، در حالی که هر آماری شما میذاری حساب میکنی میبینی جمعیت بالای 18 سال کشور بیش از 50 میلیون و دقیقش رو من دیدم که حساب کرده دوربر 52 میلیون. میدونی چرا این کار میکنه؟ 4 میلیون 6 میلیون داره کمتر نشون میده، برای اینکه هم توش تقلب میکنه هم بعدن درصد رو بالا نشون میده، بعدن هر تعدادی مثلا چیز کردن میگه که مثلا حالا 73% مردم اومدن رای دادن به مأخذ 46 میلیون. یعنی از همین بای بسم الله یک ماشین رأی‌سازی است که این انتخابات رو نمیشه بهش اعتماد کرد. ناظر بی‌طرف بین المللی فراوون هم هستن تو دنیا، هیچ دولتی هم نیستن، غیر دولتی هم. اجازه نظارت داشته باشن، کاندیداهای واقعی مردم هم حق شرکت داشته باشن. اون وقت مردم ببینید مهم این است در انتخابات که هر قشری از مردم، هر گروهی از مردم احساس کنه که یک کسی که کاندیداشه حرف او رو میتونه بزنه در انتخابات باشه. بخش های بزرگی از مردم ایران، فرض کنید اقلیت های قومی و دینی ما، بخش های بزرگی از طبقه متوسط شهری ما، تحصیل کرده هامون، طبقات پایینمون، کاندیدایی که حرفشون رو بزنن در انتخابات نیست، اجازه نمیدن. یعنی در واقع یک دایره بسته ایست که به خودی توش میتونن بیان رقابت کنن و اون وقت تازه اون خودی ها که رقابت میکنن تازه اونم با تقلب آغشته است. و همه بحث ما که تا الان رسیدیم این است که میگیم حتی این آقایون خودی ها که دارن رقابت میکنن اقلن حرفایی رو اگر میزنن وعده هایی رو میدن تا تهش واسه مردم ترسیم کنم، ولی اینکه روشن میگن مردم ما اون تهش رو نمی کنیم، ما نمیریم تغییر قانون اساسی، ولی وقتی میگن ما مثلا میخوام تلویزیون خصوصی را بندازیم تیکه دومش هم بگن که آقا این لازمش تغییری من قانون اساسیه و مردم رو در ابهام نگه ندارند. اما چه تأثیری این انتخابات بعدش روی سیاست خارجی ایران خواهد
گذاشت؟
حالا اصلش اینه، ببینید سیاست خارجی الان که رسیدیم به مقطع به اصطلاح انتخابات، امریکایی ها هم یک ذره دارن دست دست میکنن که ببینن تو ایران کی میاد سر کار، چون احمدی نژاد اگر بیاد سر کار برای هر کسی در آمریکا در هر کجای دیگه دنیا هم خیلی هزینه داره، با آقای احمدی نژاد سر میز بشه، برای که بسیار چهره بد و تصویر بدیشون در دنیا داره. ترجیح غربی ها و اینها و امریکایی ها اینیست که یکی غیر از احمدی نژاد بیاد بتونن بدنامی نداشته باشه با شرف
از کجا؟
از اون حرف هایی که میزنن و جو و مطبوعات و صحبت ها براستش راهروهای باشن، تا این که من خودم این روزا گاهی هم برخورد میکنم تو این اندیشکده ها و مقامات مختلف، الان اینم باب روزه در آمریکا که انگیجمنت با ایران آیا بشه یا نشه. و اما در سمت امریکایی ها دیروز روزنامه نیویورک تایمز آقای دیوید سنگر یک چیزی نوشت، گفت آقا پیش شرط تعلیق غنی‌سازی رو امریکا برداشته و غربی‌ها دارن برمی‌دارن. بلافاصله سخنگوی کاخ سفید تکذیب کرد، گفت ما در نهایت میخواییم که ایران قمیسازی رو متوقف کنه، ولی نگفت که پیش شرط رو هنوز قائلیم یا نه. یک تحول بزرگی که در این طرف اتفاق افتاده این است که روی دو تا امتیازی که قبلا آقای اوباما داده، یکی این که اسم دموکراسی و بشر دیگه نمیاره و دوم این که اسم جمهوری
دیگه نمیاره یا فعلا نمیاره،
فعلا نمیاره در نطقایی که ایشون تا الان کرده و وزیر خارجش کرده. دو تا پوان بزرگ به ایران دادن، یکی این که این اسم فعلا نمیارن، دوم هم این که گفتن که تغییرات به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران رو با اسم کاملش رو بردن، در واقع به رسمیت شناخته شده مطرحش کرد.
سه جمهوری به رسمیت شناخته بود
به لحاظ دیپلماتیک، ولی مدت ها بود نمیگفتن. سه جمهوری ایشون در استانبول آقای اوباما کرد، در واقع پیش شرط تعلیق غنی‌سازی که خانم رایس وزیر خارجه آقای بوش میگفت که تعلیق کنه ایران بیاد سر میز، دیگه نمیگن.
آقای نوری‌زاده منتظرم احساس داره اون برو بفهمن، یعنی اون انتخابات های امیدی می دارن یا قرد میتونه امیدوار باشه تحولی میشه در ایران با انتخابات ریاست جمهوری که فضا به کلی
هست. اگر این کاندیداهایی که الان هستن تو میدون امثال آقای موسوی، کروبی یا اون طرف آقای احمد نژاد، قادیباف، اینهایی که مطرحن، اینا بیان سر کار، نه، کماکان سکان سیاست خارجی ایران در دست رهبری خواهد بود. و همین حرفی که امروز آقای خامنه‌ای در دانشکده افسری زده، ایشون در واقع جواب آقای اوباما رو داده و مطرح کرده، این بازی ها بود، داستان هسته‌ای، تروریسم، نه که با دنیا مشکل هستش، اینا سرنخش دست شخص آقای خامنه‌ای، دست رئیس جمهور نخواهد داد. اگر تحول جدی بشه از شبیه این چیزایی که اینجا بحث کردیم، بله اون وقت یک رئیس جمهور واقعی ممکنه که واقعا سکان سیاست خارجی رو عوض کنه.
آقای نوری‌زاده در منطقه نکته مهم، خبر بسیار مهم، روابط بحرانی از پیش بحرانی پرتنش مصر و ایران بوده که شدیداً این روزها بحرانی تر شده. ریشه کار کجاست؟ ریشه آیا همونی که مصری ها میگن ایران به دنبال جایپاییست برای خودش در مصر و تسلط بر اوضاع داخلی، بهره‌مندی از جریانات اسلامگرا در این کشور، یا واقعا اونطور که حزب الله لبنان میگه رفتن و جنگیدن و حمایت از فلسطینی ها هست؟
بگذارید یه نکته رو اینجا بگم قبل از پاسخ دادن. در میان این همه تصاویری که تصاویر زیبایی نیست، در هر حال از ایران و از مسئولان ایرانی شاب میشه، تصاویری که واقعا گاهی اوقات آدم باید توضیح بده برای خارجی ها، به خصوص برای عرب ها که من باشون برخورد دارم در همین نشست ها، کنفرانس ها و همکاران هم. همین امروز در تلویزیون ANB که آقا ایرانی ها خیلی ملت زیبایی بودن، ملتی بودن که خیلی خوشپوش بودن، خوش ظاهر بودن، چی شده که این حکومت این ظاهر رو داره؟ الحیات تصویر چاپ کرده از رفسانا صابری عزیز که حالا من اینجا نشون بدم این تصویر رو که حالا نمیدونم با اون نور نمیتونید ببینید، و این به عنوان یک دختر ایرانی که اینجا اشاره کرده رژیم ایران او رو به اتهام جاسوسی دستگیر کرده و بازی دارن باهاش میکنن، یعنی در واقع جمهوری اسلامی، همین آقای احمدی نژاد، حکومتش، آقای خامنه ای و غیره، حتی در تعامل با آمریکایی‌ها باز میخوان از این گروگان‌ها در دستشون باشه که بتونن از این گروگان‌ها استفاده کنن، چون به قول آقای دکتر سازگارا فعلا دو امتیاز گرفتن، مسئله حقوق بشر مطرح نمیشه و مسئله اسم اسلامیک ریپابلیک آف ایران، جمهوری اسلامی ایران، بر زبان آورده میشه. اما من اعتقاد دارم این زمان درازی نداره، یعنی مسئله انتخابات ریاست جمهوری که دکتر سازگارم گفت به سرعت بعد از اون امریکایی ها ناچار به تصمیم گیری هست و من در افق هیچ نوع اشاره ای نمی بینم، هیچ نوع نور رستگاری نمی بینم که آقای خامنه ای از این برگ برندش که مرگ بر آمریکا و آتش زدن پرچم و ناسزاگویی به شیطان بزرگ باشه دست بکشه. اما اشاره شما در مورد مصر، ببینید آقای چالنگی، شما دیر سالی در مصر زندگی کردید و میدونید که مصری ها نسبت به تاریخشون، فرهنگشون و امنیت ملیشون چقدر حساسند، یعنی از یک مسائلی مصری ها میگذرن اما وقتی پای امنیت ملیشون میان از برادرشون هم نمیگذرن. کاری که آقای حسن نصرالله کرد و این کار اصلا تعجب جهان عرب رو برانگیخته، زمانی که آمد در تلویزیون در پاسخ به ادعانامه دادستان مصر در باب دستگیری این گروه یا خلیه یا این واحد و سلول که در مصر بود و مصریام اعلام کردن که این سلول آمده و هدفش ارسال اسلحه بوده، هدفش بسیج مصری ها بوده و امروز فاش شده که هدف کشتن پرزیدنت مبارک بوده و ایجاد خرابکاری و آشوب و ابعاد وسیع‌تر. این آقای حسن نصرالله نیامد بنشینه و به لحنی مثلا از دولت مصر خواستاریم بشه آقای سوء تفاهم ببخشید و آقای سامی شهاب رو آزاد کنید، نه، در حالت جبروت و اقتدار یک نمرود، یک سلطان نشست که بله ما بودیم و او رو فرستاده بودیم و هدف این بود که به فلسطینی ها اسلحه بدید. یعنی تمام اون اتهاماتی رو که دولت مصر میزد آقای حسن نصرالله تأیید کرد. و از اون طرف آقای لاریجانی که بنده گاهی اوقات ایشون کارهایی که میکنن شگفتی آوره، دیدارشون با عمر بشیر رهبر فراری که دادگاه بین‌المللی به دنبالش هست و همینطور اظهاراتشون درباره مصر که مصری ها با این برپایی این نمایشنامه قصدشونه که در انتخابات لبنان تأثیر بگذارن. شگفتا رتب خورده من رتب چه کند دولت جمهوری اسلامی از یک سال قبل با دادن میلیون ها دلار پول به رهبران حزب الله که همیشگی ماشاءالله دستشون درازه و همینطور افرادی از اقلیت، یعنی گروه 8 مارس از جنرال اون گرفته تا آقای سلیمان فرنجیه، طلال ارسلان و دیگرانی که به عتبه بوسی به تهران رفتن مستقیما در انتخابات لبنان دخالت کرده. دیروز علامه علی الامین مفتی برکنار شده سور به علت مخالفتش با حسن نصرالله فاش کرد که آقا پولی که جمهوری اسلامی داره خرج میکنه مداخله در امور لبنانه نه مصر. به هر حال جناب چالنگی، تجربه‌ای که مصری ها با این گروه تروریستی داشتن، آن گونه که آقای احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر دیروز در مصاحبه مفصلش با شرق الاوسط گفت، تجربه تلخی بود. مصر با همه علاقه برای برقراری روابط کامل با جمهوری اسلامی هر روز فتنه تازه را کشف کرد و گفت در انتظار باشید که اعترافات تکان دهنده ای را خواهید شنید و ابعاد خطرناکی را مطلع خواهید شد.
آقای سازگار، اگر اون چی که مصری ها عنوان کردن کاملا درست باشه، دخالت در امور داخلی مصر، این رو کنار ابراز تمایل آقای احمدی نژاد برای برقراری رابطه با مصری در جنوب خلیج فارس بود، گفت من همین امروز آمادم برم، این نشوندنده یک سیاست واحده در عرصه منطقه یا ایران دو سیاست داره و دو رهبر برای سیاست منطقه ایش؟
والا آقای احمدی نژاد اون حرفش بخوب خیلی غیر سیاسی بود که گفت مصر اگر اعصار تمایل کنه، یه سال دو سال پیش بودشون گفت ما همین بعد از ظهر سفارت اونو باز میکنیم.
غیر سیاسی خوب بود؟
بله، یعنی از یه سیاست مدار این وقت اینجوری حرف نمیزنه.
ممکنه زیبان باشه یک سیاست مدار، الان لزومن چه؟
به شرطی که عقبش رو درست کرده باشه، یعنی همین که شما میگید
خلیج عقبه
نه. یعنی یک رئیس جمهور وقتی اینطور دستشو باز بکنه و بگه که ما بعد از سفارتون باز بکنه، اینو معمولا وقتی میکنه که به اصطلاح
مقدماتشه،
بله، کلی مذاکراتش با مصر کرده باشه، قول و قرار رو گذاشته باشن، داخل کشور خودش هم همه کارش کرده باشه که حرفش بعد از ظهرش اجرا شه، مصر هم بگه بله به به لبیک بگن. اما اون حرف جز خاری و خفت برای یه مملکت چیزی نداره که رئیس جمهورش اینجوری حرف بزنه. بعدم مصر پشتشو کرد به ایران و هم
حرف خود نشونه ابراز تمایل است.
ولی در ایران حرف شما درسته،
حرف من نیست، پرسش من داره.
نه یعنی این پرسش شما به اون جهتی که داری نگاه میکنی درسته. در ایران این امور سیاست خارجی، یعنی مثلا اون بخشی از سپاه که نیروی قدسه و آقای حسن نصرالله رو در لبنان میگردونه، اون به دولت گوش نمیکنه. وزارت خارجهش در درون بیت رهبری.
همینطور آقای نوری‌زاده، آقای نوری‌زاده، ما به پایان برنامه تفسیر خبر رسیدیم. آقای نوری‌زاده با شما و آقای محسن سازدار، با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، هنس، سبلان، الوند و آسماری و تابش آن بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش باشد.